حضور و دست خطای خرچنگی، پوله کتاب و دفتر و کنسرت موسیقی، در اولویت رفته بعد از دیزی سنگی. اونی که میتونه کتاب نمیخونه، اونی که میخونه دیگه نمیتونه، اونی که میتونه کتاب نمیخونه، اونی که میخونه دیگه نمیتونه. چیزی نمانده توی جیب مفلس بنده، تا که بدم به بنده موسیقی و خواننده. ما که گذشتیم از عطای پی اس زنده، نمیدونیم حتی بلیت سینما چنده. اونی که میتونه کتاب میخونه، اونی که میخونه دیگه نمیتونه، اونی که میتونه کتاب نمیخونه، اونی که میخونه دیگه نمیتونه. ما گرچه اهل خانه شو مشتاق فرهنگیم، از قیمت و نرخ کالای فرهنگی هم هنگیم. تسلیم ما شد عاقبت این روح بیچاره. اونی که میتونه کتاب نمیخونه، اونی که میخونه دیگه نمیتونه، اونی که میتونه کتاب نمیخونه، اونی که میخونه دیگه نمیتونه، دیگه نمیتونه.
چه
کتاب بخوندن هم دیگه نمیتونه.
بله آقا نمیشه.
ولی چلا
عجب
شعری
پر مغزو. بله آقا هیچی به ما نمیدن، هیچی به ما یعنی دوزاری.
چرا چرا خدا بزرگه، شما کاری درجه یکی فرهنگی داری
میکنی؟
خدا عمرت بده این تایگه رو بخورین تا یخ نکرده فیلم.
آره بفرمایید بفرمایید،
برو دنبال اون کاری که بهت گفتم، برو زازود بیا، برو تا منم کارو دکره بکنم و ببندم.
شنوندگان از ارجمند، اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد، حالا روستای ما آمده پخشی که تقدیم حضورتون میره.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد سلامت باشی برادر.
دست چند صحرا بودی؟
از چهار صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافن.
هشتا به یک ارمی چهار تا به یک ارمی
و مردان و زنان دانه های عشق می کنند.
ایسی که زمینه که بهت گفتم چغمش کردی درست؟
بی بی خودت به اقتصاد می رسی؟
بله آب می دم و خوب درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، روستای ما به همه شما سلام میکنه. استان به استان، شهر به شهر، بخش به بخش میگردیم و به روستاهای ایران عزیزمون سفر میکنیم. از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف روستایی میگیم، از مشکلات، از کشاورزی، از دامداری، از باغداری، از زراعت، از پرورش ماهی، پرورش طیور، زنبور عسل، پرورش دام سبک و سنگین، هر چیزی که مربوط به اشتغال در روستاها بشه حرف داره تو این برنامه. سامانه پیامکی ما چنده؟ 30,000,36,37. میتونید با این سامانه پیامکی در ارتباط باشید، حرف هاتون رو به ما بگید. فرهاد سلیمانی: گفتن که تو رو خدا بیاد روستای زیبای بزلید در علی گودرز استان لرستان رو ببینید، یعنی غرق در طبیعت. اومدم اونجا رو دیدم، معرکه است. تلاش ما در روستای ما این هست که به همه جای ایران سفر کنیم. شما به ما کمک کنید از طریق سامانه پیامکی 30,36,37 و به ما بگید که منطقه روستایی شما کجاست.
همراهان برنامه صدای ما، سفر امروز ما به یکی از روستاهای شهرستان پاکدشت خواهد بود. می‌خوایم بریم به روستای کهریزک که در استان تهران واقع شده، با جناب آقای فرهاد کریمی صحبت بکنیم که از فعالان در حوزه دام هستن، از فعالیتشون و همین مشکلاتشون برامون بگن. آقای کریمی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان. در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای کریمی، توی روستای کهریزک واحد دامداری دارین شما؟
بله، دامداری صنعتی شیری هستش.
بله.
بعد با ظرفیت تقریبا 500 رست.
با چند رست دام؟
1500 رست.
1500 رست. دام سبک یا دام سنگین؟
دام سنگین هست.
یعنی گوساله و گاو هست؟
گوساله و گاو و بله. شیری هستش. چطورتون بخواد مشکلات دیگه تو تولید؟ لحاظ تهیه آذوقه، فروشی، فروش گوشت، همش مشکلات تو تولید کننده. بعد افزایش انرژی، کارگر، حمل و نقل، همهش مشکل شده فعلا.
جهاد کشاورزی از شما حمایت کرده؟ حالا چه در حوزه آموزش، در حوزه تسهیلات، مسائل مالی؟
آقا تحصیلات 21% 18% که جواب تولید داره نمیده.
نه، حقا شما
من میزان سود، آقا با این میزان سود چه تولیدی بکنی که این میزان شما جواب بده؟ بعد نهاده هم که گیرونه از این بر نمیدونم الله چه تصمیم میخوام بگیرن داره تولید کننده که ما همش داریم ضرر میدیم. فعلا با 70-80% کارگر میخوام تعطیلش بکنی، نمیخرم نکنیم، ضرر داریم میدیم که از... یعنی داره از بین میبره تولید کننده رو. همه تولید کننده ها مشکل. الان گوشت 24000 تومان شده، نمیخرن دیگه. من با گوساله دهم اینو ضرر بدم که حالا مثلا خب تولید کردم، گوشتم به ثمر رسیده، اما الان رو دستم مونده. یکی از مشکلات همینه.
بحث بازار فروش هم مطرحه.
بله، یعنی تا بازار فروشش رو درست نکنن، یعنی مثلا اصلا خرید تضمینی داشته باشن از من تولید کننده، حالا چه کشاورز، من اصلا دامدارشم، فرق نمیکنه. وقتی خرید تضمینی همون داشته باشن، سوبسید باید بدن به من تولید کننده که من بتونم رو پام باشم. وقتی ندن من هیچ کاری نمیتونم بکنم.
متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
فرهاد کریمی هست.
ان شاءالله که ثمر داشته باشه.
ما دعوت میکنیم از مسئولین در کشاورزی و ازشون میخوایم که پیگیری بکنن.
ان شاءالله که درست بشه.
متشکرم از شما جناب آقای فرهاد کریمی است، تولید کنندگان حوزه دام در روستای کهریزک شهرستان پاکدشت استان تهران که در خصوص فعالیتشون و همچنین مشکلات در زمینه تولید برای ما صحبت کردن.
میخوایم بریم وارد باغهای روستای دشترز بشیم که دقیقا در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی، یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا و با صفا، نغمه های زندگی،
لحظه لحظه بر زبان روزناس پر تلاش و بی سکون عاشق و بی ادعا این نشانه مردمان روزناس
اهالی از جنس عشق و مهربانی
اینجا
روستای ماست
دلهای مثل خورشید آنون روشنایی دلهای صاف آبی دلهای روستایی دلهای روستایی
هموطنان عزیز و ارجمند در برنامه روستای ما ممنونم که امروز هم با ما بودید. سفر امروز ما به روستای کهریزک بود. آشنا شدیم با آقای کریمی که خودشون دامداری صنعتی شیری داشتن. ظرفیتشون هم 1500 رأس دام سنگین بود. منتها مشکلات عدیده‌ای رو پشت سر هم عنوان کردن. حالا سعی می‌کنیم با جناب آقای مهندس حسن منتخبی، مدیر محترم امور جهاد کشاورزی استان تهران درباره مشکلاتی که گفتن صحبت کنیم، ببینیم که کدومش چه راه حلی داره و از کجا باید اقدام بکنن. آقای مهندس منتخبی سلام بر شما، متشکرم از حضور شما در برنامه.
بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شنوندگان عزیز، به خصوص دامداران زحمتکش، و جا داره به سهم خودم از زحمات این عزیزان تشکر کنم.
خیلی متشکرم. خب ببینید یکی یکی شروع کنیم. از تهیه آذوقه گفتن، فروش شی گوشت، افزایش انرژی، حمل و نقل، گفتن خرید تضمینی داشته باشه دولت از ما. از همین آذوقه‌شون شروع کنیم. 1500 رأس حتما باید تحت نظر تعاونی باشن، درسته؟
100%. بله، عرض کنم خدمتون که ما تمامی دامدارهای استان تهران، چه از دامداران صنعتیمون، چه روستایی و چه سنتیمون، عضو تعاونی‌های شهرستانشون هستن و این تعاونی‌های شهرستان زیر مجموعه اتحادیه دامداران استان تهران هستن.
بله،
سهمی عرض کنم نهادهای دامی که با ارز دولتی داره به کشور وارد میشه و در اختیار اداره پشتیبانی امور دام قرار میگیره، سهمی استان تهران به مدیریت امور دام اختصاص پیدا میکنه و مدیریت امور دامی سهمیه رو در اختیار اتحادیه دامداران استان تهران قرار میده. هم 42 تا تعاونی زیر مجموعه داره که این سهمیه رو در اختیار تعاونیاشون جهت توزیع این اعضا که همون دامدارا هستن قرار درسته. میده و تعاونی‌ها بر اساس ظرفیت پروانه و دام موجود واحدها این سهمیه رو تناسب می‌بندن و به واحدها
ارائه
میدن. بله،
خب پس چرا الان باید آقای کریمی تو این زمینه مشکل داشته باشه؟ ببینید یه دامداری 1500 رأسی، آقای مهندس منتخبی، به قول حضرت عالی باید تحت نظر تعاونی دامداران باشه.
درست.
از طرفی حتما باید با سازمان جهاد کشاورزی در ارتباط باشه. بدون ارتباط نمیتونسته که بالاخره مجوز داشته، پروانه داشته، همه اینها رو داشته. چرا باز هم مشکل دارن خیلی از دامداران عزیز ما در جهت تهیه علوفه های دامی؟
عرض کنم خدمتتون که نهادهایی که ما در طریق ارز دولتی در اختیار دامدارا قرار میدیم شامل کنجاله سویا، ذرت و جوه، دانه جوه.
بله،
عرض کنم خدمت، سبوس هم که از محل تولید داخلیه که در اختیار دامدارا قرار میدیم. بیشتر مشکل دامدارا برمیگرده به بحث تهیه علوفه.
بله،
عرض کنم خدمتتون ما حدود 40% جیره غذایی که به دام میدیم تو واحدهای صنعتیمون شامل علوفه میشه.
درسته،
که این باید تو جیره غذاییش حتما باشه تا اون مکانیسم نشخوار و سیکل تهیه طبیعی عرض کنم گوارشش انجام بشه.
بله،
عرض کنم خدمتتون که حالا بحث تهیه یونجه با توجه به اینکه نیاز آبی یونجه زیاده، جوابگوی قول معروف نیاز دامدارمون نیستش و بخش زیادی از این یونجه از استانهای دیگه به خصوص استان همدان تامین میشه و کرایه‌ای که به این بار میخوره باعث میشه که قیمت تمام شده یونجه بالا تمام بشه که در نهایت منجر میشه که هزینه تولیدشون بره بالا.
خب یه مسئله دیگه ای که داریم فروش شیرشون هست.
درست.
فروش شیر و گوشت.
درست.
بازاریابی نباید از طریق خود جهاد کشاورزی صورت بگیره. چه کمکی رو جهاد کشاورزی تو این ایام به عزیزان دامدار ما کرد؟ شیر و گوشتشون.
عرض کنم خدمتتون که تو بحث فروش شیر که حالا ما کارخانجات صنایع لبنی در سطح استان داریم که شیر دامدارا دارن میخرن، توی این موضوع مشکلی نیست، ولی مشکلی که دامدارا دارن الان عرض کنم بحث پرداختی پول شیر توسط کارخانجاته.
بله،
دامدار ما علوفهشو باید نقد بخره، هزینه های کارگرش رو بعد نقد بده، هزینه های وارده بعد نقد بده، محصول تولیدش رو بعد بده به کارخانه، چک چند ماهه بگیره. این موجب میشه که سرمایه در گردش واحد کم بشه و مشکلات مالی برای واحد ایجاد بشه.
خب وقتی که یه همچین مشکلاتی رو ما داریم مشاهده میکنیم برای دامداران عزیزمون، اینا دیگه ترغیب نمیشن برای تولید. الان مثلا ما هی بگیم سرمایه گذار پاشید بیاید تو زمینه پرورش دام فعالیت بکنید، وقتی ببینن خب شیرشون که رو دستشون بمونه، بعد اگرم نخوان رو دستشون بمونه باید با قیمت پایین تر برن بدن، یا گوش رو هم همینطور نگاه میکنن ببینن صرفه اقتصادی نداره، جای اینکه سود بکنن ضرر میکنن با توجه به اینکه هزینه های تولیدشون بالاست، از جمله هزینه همونطور که حضرت علی فرمودید حمل و نقلشون هست، کارگرشون هست، آذوقه دامیشون هست. اینا باید چیکار کنن؟
عرض کنم خدمتتون که این مشکل رو که ما سالیان سال باش درگیر هستیم و از دو طریق داریم پیگیری میکنیم، یکی بحث احداث کارخانه صنایع لبنی توسط دامداراست.
بله.
که این موضوع عرض کنم پیگیری رو تو شهرستان ورامین پروانه تأسیس صادر شده، مقدمات کار انجام شده و اکثر دامدارهای بزرگ منطقه عضو این سهامدار این کارخانه هستن و کار داره انجام میشه، به امید خدا در چند سال آینده به بهره برداری میرسه و مشکل فروش شیر برای دامدار حداقل شرق استان برطرف میشه. راه دومی که پیش گرفتیم بحث ایجاد صنایع لبنی کوچک داخل خود واحده.
درسته.
دامدارهایی که تولید شیرشون از 15 تن به بالاست میتونن مراجعه کنن، ما مجوز ایجاد کارخانه صنایع لبنی کوچک رو داخل خود واحدش بهشون میدیم.
بله.
که شیر رو داخل خود واحدشون تبدیل کنن و فراورده بفروشن، دیگه خام فروشی نکنن.
آها، یعنی که مثلا سعی میکنید که ارتباطشون
بدید با واسطه کارخانه جات هستن
و
ما میخوام حذف کنیم. خب دنبال این هستیم که خود تولید کننده محصولش رو فراوری کنه بعد بفروشه، در واقع دنبال ایجاد زنجیره های تولید
هستید.
که خب این کارو تو استان انجام دادیم، ما الان 5 تا واحد زنجیره فعال تو استان داریم.
یعنی براش تسهیلات در نظر
بله
میگیریم؟
بله، هم تسهیلات داریم هم داریم مجوزا رو بهشون میدیم. عرض کنم خدمتتون کمکشون میکنیم زنجیره تولید تو تهران.
خب چقدر اشتغال ایجاد میکنه؟
بله بله.
خب خیلی اتفاق خوبیه. ببینید یعنی اینکه الان آقای کریمی که تو روستای کهریزک هست میتونه بیاد در کنار گاوداری خودش
در داخل خود واحدش
در داخل
یه قسمتی در نظر بگیرن، بکنن صنایع لبنی کوچک،
درست،
شیر رو تبدیل بکنن بفروشن و یه در واقع زنجیره تولید ایجاد کنن.
اینا هم آموزش میخواد، همین
دارن انجام میشه. خود این آقا الان پیگیر هستن،
دارن
کاراش انجام میدن. عرض کن ایشون هم کشت و سند داره،
آفرین،
مقدار زیاد عروفش داره خودش تامین میکنه، بحث تولید شیر رو داره، ولی متاسفانه شیرش داره میره کارخونه. ما به دنبال این هستیم که این آقا خودش کارخونه بزنه، هم شیر خودش رو به خود واحدش کنار واحد، هم شیر خودش رو تبدیل به فراورده کنه بفروشه، هم شیر دامداری اطراف رو میتونه جمع کنه، این کارو انجام بده.
اگه این فروشی جلوگیری بشه اینا نیاز به این داره که مرتب بچهای سازمان جهاد کشاورزی سرکشی کنن و ترغیب کنن، بگن آقا نگران نباش، تسهیلات بهتون میدیم. این دلسوزی رو البته انصافا دیدیم تو سازمان جهاد کشاورزی استان.
من خدمت شما عرض کنم که بابت این موضوع ما چندین جلسه گذاشتیم، دامدارا رو دعوت کردیم، مخصوصا دامدارای بزرگمون، براشون توضیح دادیم، فواید زنجیره رو بهشون گفتیم، ترغیبشون کردیم و الان استان تهران بیشترین زنجیره تولید رو تو کل کشور داره.
آفرین. خب این خیلی اتفاق خوبیه. بعد چقدر میتونن از طرفی حالا هم شیر و فرآورده های لبنی شیری، از طرفی گوشت.
بله.
گوشتم همینطوره.
بله، ما هم دو تا زنجیره گوشت قرمز داریم تو استان که بحث تولید گوشت داره، بسته‌بندی گوشت و عرضه گوشت در استان هستش که دارن با قیمت تموم شده کمتر دارن به عرض کنم خدمتتون با قیمت پایین از قیمت بازار دارن عرضه کنن گوشت رو.
بله.
سطح استان
هم به نفع خود تولید کننده
هم به نفع مصرف کننده
هم مصرف کارگرهاشون کوتاه میشه. البته که اونها باید یه شغلی داشته باشن، ما منظورمون این نیست که نباید این وزد، ولی خب
با رعایت انصاف.
آفرین، با رعایت انصاف. یعنی بعضی وقتا مثلا میبینیم که یه کشاورز یا یک دامدار یک محصولی رو تولید میکنه،
سودی که میبره از سود واسطه کمتره.
آها، دقیقاً همینطوری. یعنی سودی که میبره اون واسطه گره بیشتر میبره. این آدمو ناراحت میکنه. زحمت کشیده، سرمایه گذاشته، وقت گذاشته، شب و روز شده این دامداریه. یعنی من دیدم دیگه خیلی از دامداران عزیز ما، کشاورزان عزیز ما، زندگیشون رو برای تولید میگذارن.
تنها منبع درآمدشون هستش.
بله، چون وقت دیگه ندارن کار دیگه انجام بدن. یه کسی که 1500 راس دام سنگین داره، بعد مرتب سرکشی کنه، دامش مریض نشه، هزار جور مشکل دیگه.
زمین که این آقا حداقل 40 نفر به طور مستقیم اشتغال دائم ایجاد کرده.
آها، این 40 نفر رو حساب کنید مثلا تو صنایع بزرگ، 40 خانوار
بله.
تو صنایع بزرگ حساب کنید هر شغلی که بخواد ایجاد بشه 2300 میلیون هزینه برمی‌داره، ولی
بله. بدون اینکه بار مالی بر دولت داشته باشه این کار خودش انجام داده.
بعد این زنجیره ارزش هم که بهش اضافه بشه بله، دوباره افزایش بیشتری خواهد پیدا کرد اشتغالش. برای یه همچین اتفاقی، یعنی اگه بخواد کنار حالا ایشون یا کندیگر فرمودید آقای کریمی که دارن این کار رو مقدماتش رو انجام میدن، کسان دیگه اگر بخوان که یه همچین کاری رو انجام بدن، یعنی در کنار واحد دامداریشون یک واحد تولید فراری صنایع لبنی رو ایجاد بکنن، باید چه شرایطی داشته باشن و چه تسهیلاتی بهشون
عرض کنم خدمتتون که تمامی واحدهای شیری که ظرف مقدار تولید شیرشون از 15 تن روزانه بیشتره میتونن به مدیریت صنایع استان تهران مراجعه کنن و تقاضای تأسیس واحد صنایع لبنی کوچک بدن.
باید حتما این 15 تن رو داشته باشه.
حداقل 15 تن، 15 تن کمتر حالا توجیه اقتصادی نداره بابت این موضوع.
درست.
حالا یه بحث دیگه ما مطرح کردیم، میتونن دو تا واحد با هم تجمیع بشن.
آها.
و مجموع تولیدشون به 15 تن.
یعنی مثلا دو تا واحدی که توی منطقه
بله، نزدیک هم هستن میتونن این کارو انجام بدن، با هم تجمیع بشن و یه واحد تأسیس کنن.
اینم کار خوبی بوده کردید. چقدر بهشون میدید؟
ما تحصیلاتمون کلا عرض کنم خدمتتون تا 80% رو همون تحصیلات میدیم و 20% هم آورده متقاضیه
برای اون واحد تولیدی فراوریش.
بله.
چقدر هزینه میبره مثلا همین 15 تن شیر؟
برمیگرده عرض به خدمتتون که به ظرفیت اون 15 تن شما میفرمایید و نوع دستگاهی که میکنن وارد کنن یا داخلی استفاده کنن، اینا همه متغیره.
درسته. بله. درست. این تقریبا به قول شما بستگی به دستگاهش داره.
بله.
دستگاه داخلی باشه، دستگاه خارجی باشه،
ظرفیت کارخونه چقدر باشه.
ظرفیت کارخونه چقدر باشه. ولی خب این اتفاق خیلی خوبی است. آقای مهندس، یه مشکل دیگه این مسئله انرژیه. معمولا پول برق یا پول گاز یا هزینه انرژی واحدهای دامداری چگونه محاسبه میشه؟
اصلا طبق قانون کلیه واحدهای کشاورزی، چاهای کشاورزی، واحدهای دامداری از تعرفه کشاورزی استفاده میکنن.
خب.
و نرخ پرداخت عرض کنم که بهای برقشون نسبت به واحدهای صنعتی بسیار پایین‌تره.
اگر که چون یه پیامکی داشتیم چند وقت پیش میگفتن که ما اینجا یه زمین کشاورزی 60 هکتاری داریم، آب هم داریم، منتها برقمون برق صنعتیه. درسته برق صنعتی؟
بابت چای آبشون؟
بله.
اگر چای آبشون پروانه دار باشه، غیر مجاز نباشه، احتمالا من میدم چایشون غیر مجاز باشه، فاقد پروانه باشه. ولی اگه چای آبشون پروانه دار باشه و مصرف آبشون بحث کشاورزی باشه، میتونن مراجعه کنن جهاد کشاورزی شهرستانشون.
خب.
بعد ارسانه تاییدیه بیرن به اداره برق مراجعه کنن و تعرفه کشاورزی استفاده کنن.
آها، بهش تعرفه کشاورزی، تعرفه صنعتی نباشه.
نه. اگه مصرف کشاورزی داشته باشه حتما.
چون اصلا حالا اینجوری که نوشته بودن مصرف کشاورزی داشته، اصلا کار صنعتی قبلا اونجا کار صنعتی انجام می‌شده ولی الان نه.
خب بعدن بحث موضوع استفاده از چاهشون رو اداره آب تغییر بدن، نوع شاخص فعالیتشون رو، بعد با اون عرض کنم خدمتتون مراجعه کنن اداره برق و تعرفه کشاورزی استفاده کنن.
اول برن جهاد کشاورزی یا برن اداره آب؟
عرض کنم خدمتتون اگر بخوان شاخصش رو عوض کنن، نوع اول بر مراجعه کنن اداره آب.
خب.
چون قبلا این آبو اداره آب بابت بحث صنعتی بهشون داده.
درسته.
و موافقت اداره آبو بگیرن که آقا ما میخوام از بحث صنعتی خارج به بحث کشاورزی انجام بدیم. در صورت موافقت اداره آب و عقص موافقت اداره آب میتونن مراجعه کنن. بعد مراجعه میکنن جهاد کشاورزی و با تاییدیه جهاد به اداره برق مراجعه میکنن و از تعرفه کشاورزی استفاده میکنن.
خب بسیار عالی که این رو هم پاسخ دادید شما جناب آقای مهندس حسن منتخبی، مدیر محترم امور دام جهاد کشاورزی استان تهران. باز هم انشاءالله سوالهای مردم که به دست ما رسید از طریق سامانه پیامکی 3637 شما رو دعوت خواهیم کرد در برنامه و ممنون میشم پاسخگوی سوالات مردم در این زمینه باشید.
خواهش. منم تشکر میکنم از زحمات شما و در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون. شنوندگان عزیز و ارجمند، متشکرم که برنامه امروز روستای ما رو شنیدید. امروز هم درباره مشکلات دامداران عزیزمون در برنامه روستای ما صحبت کردیم که مسائل مختلفی رو گفتن و راهکاری که میتونه کمک بکنه به توجیه اقتصادی بیشتر برای دامداران عزیزمون ایجاد زنجیری ارزش در محل دامداریشون هست. سامانه پیامکیمون یادتون باشه 30,036,37. تا برنامه دیگر بدرود.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
راه پیشرفت.
انتخابات برادران عزیز برای کشور ما و ملت ما یک فرصت است، برای دشمنان ما یک تهدید است. انتخابات رو دست کم نباید گرفت. این که بعضی ها راجع به انتخابات حرف میزنن، هرچی دلشون میخواد میگن، مردم رو دل سرد میکنن، اینو نباید انسان با آسانی از این عبور بکنه. انتخابات برای کشور ما یک فرصت بسیار بزرگی است. اولا انتخابات اگر پرشور انجام گیرد و مردم به صورت کامل پای صندوق رأی حضور پیدا کنند، این تضمین کننده امنیت کشور، این اول امنیت کشور رو تضمین میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه دشمنانی که کشور را ملت را تهدید می کنند، اینها از پشتوانه مردمی بیشتر حراس دارند تا امکانات تسلیحاتی ما. بله از موشک ما می ترسند، اما از پشتوانه مردمی نظام بیشتر می ترسند. حضور در انتخابات نشان دهنده پشتوانه مردمی از نظام است، به همین دلیل موجب امنیت است. این یک. ثانیاً نشان دهنده عزم و اقتدار ملت ایرانه. خب گرفتاری هایی وجود داره در کشور، خود اونها هم میدانند این تحریم های اونها به اضافه بعضی از کمکاری هایی که خود ما داریم مشکلاتی برای مردم درست کرده، گلایه هایی مردم دارن. با وجود این، چون پای انتخابات در میان است، چون پای آبروی نظام در میان است، چون پای امنیت کشور در میانه، مردم میان تو میدان. این نشون دهنده عزم ملی، اقتدار ملی و بصیرت ملی است.
عصرتون بخیر باشه همیهنان گرامی شنوندگان عزیز و ارجمند. ممنون که با ما هستید و شنونده بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد. اگر مایلید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و شماره تلفن 24 ساعته 2786-2398 کماکان در اختیار ماست. خوشحال میشیم نقطه نظرهای ارزشمندتون رو در خصوص برنامه این شبکه رادیویی با همکاران خوب ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در بگذارید. شماره آشنایی 162 و همینطور شماره پیامک روابط عمومی 30,162. اگر هم برنامه رو مایلید در قالب یک فایل برای خودتون ذخیره کنید، پیشنهاد میکنم مراجعه کنید به وبسایت این شبکه رادیو اقتصاد نقطه آی آر آی بی نقطه آی آر. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم.